فعالیتشون رو شروع کردن که دهه 50 با تأسیس حزب رستاخیز اون هم تعطیل شد. یعنی بله. در حقیقت ما حزبی نداریم که اجازه داشته باشن یا اجازه گرفته باشن.
درسته، ولی این احزاب که عرض کردم تا یه مدتی اجازه فعالیت داشتن دیگه.
مثلا
خود مثلا حزب ملت ایران،
اون همون دورانی که امریکایی‌ها قصد داشتن به اصطلاح شاهو بردارن.
بله.
39 تا 42.
درسته.
42 که اواخر 41 که قرار شد شاه تصویب بشه با توجه به سفرش به امریکا، دیگه اونها هم فعالیت، یعنی جبهه ملی در درون به دلیل نفوذ عرض می شود که همون امریکایی‌ها و دربار دچار اختلاف شد. در اوج نهضت ملت ما به صلاح حزب جبهه ملی مشغول دعواهای خودشون، جبهه ملی دوم سوم، احزاب باشن، شخصیت‌ها نباشن، یه بازی سیاسی بذار، هیچ نقشی اینها نه در نهضت داشتن و نه حتی در تصویب کاپیتالاسیون که یک مسئله ملی بود، مملکت از کنم مستعمره امریکا می شد، اینا هیچ نه تأثیری نداشتن.
بله بله،
رضا فقط اسم بود. تا 57 به صورت پاتوق اینا تو خونه هاشون یا یک مجلس ختمی بود، عروسی بود، طبق اسناد عرض می کنم.
بله.
اینا گاهی در رفت آمد بودن. بعد از 57 که دوباره سیر سقوط رژیم شد، پنداشتن که اگر این آزادی رو به احزاب بدن، انقلاب اسلامی مثل دهه 20 دچار درگیری و اختلاف میشه، لذا یه آزادی هایی دادن.
میخواستم به همین برسیم. بله بله.
عرض کنم قریب 22 بهمن میگوزن شاه باشد، سلطنت کند، حکومت نکند. یعنی همون تزی که دکتر مصدق مطرح
یا خود بازرگان به نوعی.
بله بله. چون به یاد داشته باشیم با تأسیس نهضت آزادی، آقای مهندس بازرگان در سخنرانیش گفت نهضت آزادی دکانی در برابر جبهه ملی نیست، بلکه یکی از ارکان جبهه ملیه. ما مسلمانی، مصدقی هستیم، ایرانی هستیم، برای عرض کنم اجرای قانون اساسی و حقوق بشر کار میکنیم.
بله.
لذا اختلاف اونها اختلاف بنیادی نبود. اگر که بله. در بین نهضت آزادی مثل آیت الله سید محمود طالقانی، جلال الدین فارسی، شهید رجایی، شهید چمران، اینها دلیل مذهبی بودن، از ابتدا هم منتقد بودن. حتی دکتر شیبانی هنوز جبهه ملی بود، نهضت هم آزادی هم تأسیس نشده بود، یه بیانیه داد که این اعضای جبهه ملی عمدتا وابسته به بیگانن، اینها اصلا عرضه کار ندارن، که خود این یکی از عوامل درگیری بین نهضت آزادی و عرض کنم جبهه ملی شد.
بله، من خواستم از شما پرسش کنم، چون در طی بحث شما اشاره به حزب خلق مسلمان کردید که حالا بعد از انقلاب دیگه ماهیتش عیان شد که این در واقع تشکل چه ماهیت پلیدی داشته و اینها چه ماهیت وابسته ای داشته، و بعد اشاره به اسم مهندس بازرگان کردید. خب اینها ادعای اسلامگرایی داشتند و برداشتهای خودشون رو که برداشتهای شخصی و سلیقگی و نه مستدل و نه ناظر بر در واقع متن دین، اصالت دین بوده، ارائه میکردن. حالا تو این بستر ما میبینیم مثلا جنبش مسلمانان مبارز عمدتا، حالا ما بیشتر بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب اینها رو میشناسیم، جریان دکتر پیمان رو میخوام هدف اشاره قرار بدم.
بله.
این جریان چه فعالیتی داشت پیش از انقلاب؟
فکرم که بله. اینها مثل دکتر پیمان و اینها تحت عنوان انجمن اسلامی پزشکان، برخیشون که با نهضت آزادی بودن یا جای دیگه بودن، انجمن اسلامی پزشکان که در حقیقت جزء تشکیلات اقماری نهضت آزادی بود کار میکردن. اما دکتر پیمان شخصا عضو فعال نهضت خداپرستان سوسیالیست بود.
بله.
او بیش از این که یک نگاه اسلامی داشته باشه، نگاه سوسیالیستی داشت که الان هم تو تحلیلاش دوباره بازگشت کرده به همون مسئله. لذا اینها اسلام رو به عنوان یک مکتب و ایدئولوژی و عرض کنم سیستم حاکمیت مطلق دارای برنامه قبول نداشتن.
و جالب آقای دکتر
بودن ما باید از عرض کنم که اندیشه های سوسیالیستی استفاده کنیم، همونطور که نهضت آزادی، حقوق بشر و دموکراسی غرب و عرض کنم امثال اینها رو مطرح میگن. اینها نوعی دچار التقاط شده بودن، حالا آگاهانه یا ناآگاهانه، یعنی نگاه جامعه به اسلام به عنوان یک دین کامل که قدرت اداره نه تنها یه مملکت جهانو داره نداشتن. بازرگان خب دموکراسی غرب براش یک مسئله مهمی بوده، نگاه به حقوق بشر که اگر امریکایی‌ها گفتن که در ایران حقوق بشر عمل میشه معلوم اسلام پیروزه، اگر گفتن که نیست معلوم اسلام شکست خورده در ایران. حتی اینو نوشتن که اسلام برای غرب خطر نداره، یه سخنرانی کردیشون در آلمان با همین مسئله. نگاه اینها به شرق و غرب در موانی اسلام سستشون کرد. نگاه آیت الله طالقانی اینطور نبود، شهید بهشتی اینطور نبود، ولی نگاه امثال آقای بازرگان، دکتر صحابی، عرض کنم که دکتر پیمان، امثال اینها یه نگاه این بود. به خصوص مثلا پیمان مسئله سوسیالیسم و اینها رو براش مسئله اصلی بود.
استاد یه نکته‌ای وجود داره که به نوعی خطر اینگونه افرادی مانند دکتر پیمان بازرگان رو در واقع گوشزد میکرد و میکنه. عرض کردم برداشت‌های سلیقه‌ای و شخصیشون از اسلامه. شما نگاه کنید میبینید که دکتر پیمان میاد تفسیر قرآن میذاره به زعم خودش.
بله.
یعنی یک تفسیر کاملا غیر علمی
مادی.
بله بله. و خب عرض کردم اینها خطرناک بود برای نسل جوان اون موقع، اونم پیش از انقلاب، که واقعا خیلی از جوانان شاید آنچنان که باید شناخت از دین مبین اسلام نداشتن، بنا به اینکه واقعا خب در مواجهه با نظامی سیاسی قرار گرفته بودن که این نظام ضد اسلام بود و به نوعی مروج لیبرالیسم و تفکر غربی. پرسش بعدی من این استش که در نهایت ما میبینیم که خود رژیم پهلوی با عناصری از جبهه ملی سر سازش داره. آیا این سر سازش برخواسته از همین نبود که اونها میگفتن، یعنی ملی گره ها
تفکر غربیه؟
بله.
نیکسون یه بحث جالبی داره.
بله.
میگه در جهان اسلام سه جریان وجود داره. یه جریان اسلامی متعصب مقید، با اینا ما هیچ گونه نمیتونیم کار کنیم. یک جریان لیبرالیسم درشون هست، با اینها میشه کار کرد اما قابل اعتماد نیستن، هر جا قدرت بود به اون طرف اون میرن.
بله.
یه جریان لائیک و سکولار ماتریالیستی هستن، با اینها ما راحت میتونیم کار کنیم.
درست.
لذا این جریان لیبرالیسم، چه چپه چه راسته چه سلطنتیه چه غربگرایش، اینها تا یه حدی جلو میان، ولی چون مبانی اعتقادیشون عرض کنم که سسته، تا آخر خط نمیتونن بیان.
بله.
و در تفسیر اسلام به تعبیر حضرت امیر میفرماد ادی قرآن رو اونطور تفسیر میکنن گویا اینها معلم قرآنه، نه قرآن معلم اینهاست. این نکته خیلی ضعیف ها. این حدیث امام میفرماد که گویا اینها امام قرآنن.
بله.
به تعبیر ما معلم قرآن. اینها مثل سازمان مجاهدین خلق، عرض کنم نهضت سوسیالیستای مسلمان، جنبش مسلمانان مبارز، سازمان مجاهدین خلق، اینها اسلامو ابزار قرار میدن، مبنا قرار نمیدن. در مرجعیت روحانیت جریان اسلامی معیار قرآن، سیره اهل بیت، عرض کنم که هر چیزی که با اون سازش داشته باشه قبول میکنه، هر نبود به دیوار میزنن، کنار میزنن.
بله.
این دو تفاوت در این که اصل اسلام باشه یا فرع در اسلام، ما این انحراف رو در جهان اسلام، در مصر، در هندوستان، در سوریه، در جاهای دیگه هم کم و بیش داشتیم، در الجزایر هم داشتیم. ادعی از مسلمان سوسیالیست بودن، نهایتا وقتی که انقلاب پیروز شد جامعه رو از اون مسیر اصلی اسلامی که نهضت علمای الجزایر بود فاصله دادن.
استاد تبریزی، یک پرسشی به ذهنم رسید که میخواستم طرح کنم مسئله شریف شما، و اون این که در زندان ما شاهد حضور کسانی بودیم، زندان طاغوت رو عرض میکنم، از طیف‌های مختلف، تشکل‌های گوناگون، چپ، ملی، ملیگرا و یا مسلمان. در خود زندان‌ها زندانیان، افراد دستگیر شده فعالیتی داشتند در زمینه جذب؟ یعنی ما خب خیلی شنیدیم که حالا دسته‌بندی‌های انجام می‌شده خاصه توسط چپگرایان، و در اونجا کوشش می‌شده که به نوعی سازماندهی‌های بیرون از زندان صورت بگیره، یا همونطور که عرض کردم جذب صورت بگیره. می‌فرمایید؟
بله، ببینیم این اختلافات قبل از زندان بوده ولی نمود نداشته. تو زندان محیط محدود و عرض کنم که بسته، این اختلافات شدید می شد. مثلا تو همون زندان با آقای مهندس بازرگان رو این تفکرش، بعدی از آقایون چی می کردن که سازش با حکومت یعنی چه، امریکا یعنی چه، این اختلافات بوده. ولی به دلیل اینکه با حکومت درگیر بودن اختلاف اینطوری رو عمده نمی کردن. در بیرونم از زندان وقتی که عرض می شود که مسئله چی مطرح شد، مسئله هنوز رژیم بود، اجتناب از اختلاف می شد روی اینکه شاه باید برداشته بشه، با امریکا مبارزه کرد، استعمار داشت، اونها هم وارد نمی شدن. لذا تو زندان این اختلافات بود. البته سازمان مجاهدین خلق با جریان اصلاحی مثل شهید رجایی، شهید عرض کنم که لاجوردی، یا جریانات مختلف خط امام یا مدافع کلیت اسلام، این اختلافات بوده. اونها گاهی حرکت منافقانه انجام میدن، نصف حرفشون رو نمیزدن. حتی اگر بعدی از بچه هاشون هم از سالهای 53-54 مارکسیست شده بودن، از اونها میخواستن اعلام مارکسیست نکنن. حتی بعدی از این مارکسیست ها میادن پیش نماز میشدن که مثلا به قول خود اونها مرتجعین از این مسئله استفاده نکنن. بعد از فیروزی انقلاب پرده ها کنار رفت، اون موازه شفاف و روشن امام که ما برای اسلام، در راه اسلام، حاکمیت اسلام عمل میکنیم، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، اینجا دیگه اختلافات علنی شد. حالا نهضت آزادی، جبهه ملی، عرض کنم جریان سازمان منافقین، هر کدوم دیگه خودشون تو عرصه نشون دادن. تا جریان سالهای 60 که سردمدار جریان معارض با انقلاب اسلامی امام بنی صدر شد، همه اینها رفتن کنار بنی صدر وایستادن. یک نگرش بین منافقین و تفاوت نگرش بین منافقین و جنبش مسلمانان مبارز بود. جنبش مسلمانان مبارز میگفتن ما اول با لیبرالیسم باید مبارزه کنیم، بعد با ارتجاع. ارتجاعش منظورش روحانیت و انقلاب اسلامی،
جریان اصیل اسلامی.
منافقین میگفتن نه، اول با ارتجاع مبارزه کنیم بعد با لیبرالیسم. یعنی هر دوشون یه چیزی میگفتن، تقدم و تأخر در حرکت و
متفاوت
و موضع‌گیریشون تفاوت داشت. لذا ما باید در بررسی احزاب، جریانات و شخصیت ها از مبانی کلی تفکر و مواضعشون مطرح کنیم. در حقیقت اینجا بحث رجال شناسی برای همینه. خصوصا احزاب و گروه ها، حالا اونها مثل حزب توده که یه جریان کاملا انگلیسیه، چی شوروی، یه جریان مثل عرض کنم رنجوران کاملا چینیه، یا مال بابک زهرایی کاملا امریکاییه، از اون کلیت و اون استعمار رو باید ببینیم بعد بیایم رو افراد. اما مثل جنبش مسلمانان مبارزین ها، اول شخصیت ها رو نقد کنیم که سردمدار و رهبری و به قول خودشون لیدر رو مدیریت میکنن، بعد بیایم روی تشکیلات تحلیل و تحقیق کنیم.
استاد تبریزی، اگر بخوایم یه جنبندی داشته باشیم نسبت به حرفای شما، چه گزاره هایی رو بهش اشاره میفرمایید؟
عرض کنم که سه تا نکته رو مطرح میکنیم، حالا انشاءالله بعدن فرصتی شد
انشاءالله حضورا تشریف بیارید.
یک، احزاب در ایران برخواسته و برگرفته و متولد از فرهنگ و دین و جامعه ما نبوده، تقلیدی
در دوران پیش از انقلاب. بله،
این مسئله اوله. حالا چه اونهایی که مستقیم مثل حزب اراده ملی، حزب مردم، حزب ملیون، حزب ایران نوین وابسته بودن، چه اونهایی که عرض کنم که نیمه مستقل بودن و اینها. مسئله دوم، اینها مقید به عمل به قانون نبودن. یعنی الان هم ما بعضی احزاب و همین مشکل رو داریم. در حزب یعنی در چهارچوب قانون اساسی حرکت کردن بدون اینکه تشکیلات مخفی یا عرض کنم نظامی و امثال اینها داشته باشه و همواره در ذیل وحدت ملی، اقتدار ملی، استقلال ملی و منافع ملی عمل کنه. مسئله سوم، مقید به عمل به اساسنامه‌اش باشه. در احزاب ما این مسئله نبود متاسفانه و لذا احزاب مثل همون جریان روشنفکری که در ایران بیمار زاده شد، در احزابم بیمار اینها و عمدتاً هم برای اینکه تو جامعه جایگاه پیدا کنن از روش آنارشیستی و فاشیستی اختلافات استفاده میکردن، جبسازی علیه حالا هر کسی که منافع اونها، موقعیت اونها رو به خطر مینداخت عرض کنم که عمل کرد. لذا احزاب باید از مشروطه تا انقلاب اسلامی، از انقلاب اسلامی تا کنون با فراز و نشیبهاش یک بررسی و تحلیل کلی بشه، یک عرض کنم بررسی مصداقی و مستقل و نمونه‌ای.
انشالله ما این کار رو خواهیم کرد با حضور شما در استودیو و دیگر استادانی که در عرصه تاریخ معاصر فعال و شناخته شده هستند. ممنون. همچنین التماس دعا قبول گرفتم. خدا. خب عزیزان، شنیدیم صحبت‌های جناب استاد قاسم تبریزی رو، پژوهشگر و کارشناس عرصه تاریخ معاصر، در باب احزاب در دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در دوران پهلوی دوم. ما انشالله بحث احزاب رو در دوران پیش از انقلاب ادامه خواهیم داد در طی هفته آینده. من تا برنامه دیگر هفته آینده، سه شنبه دیگر، همه شما رو به خداوند منان می سپارم. خداحافظ.
وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید، وقتی آتش دم تو را با اشکهایم می چشید، من عاشق چشمت شدم، نه عقل بود و نه شاید کمی هم بیش بیشتر چیزی در آن سوی یقین، شاید کمی هم کیشتر آغاز و ختم ماجرا، لمس تماشای تو بود دیگر فقط تصویر من، در مردم اکای تو بود
دو راخه هم دو آسلم بسته
مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
گندمکاران بازیگران اصلی خودکفایی گندم کشور هستند و حمایت از اونها یک امر ملی تلقی میشه. و اما استانی که در 10 سال گذشته رتبه اول تولید گندم رو به خودش اختصاص داده، خوزستان. اینجا مزرعه حمزه، گندمکار پرتلاش اهوازی است.
سلام خدمت شما. بنده به تاریخ 26/1403 گندمم را درو و به سیلوهای گنبوعه و اهواز تحویل دادم و از اون تاریخ تا حالا 1 ریالی به بنده واریز نشده به حسابم.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران:
ما در بحث کالاهای استراتژیک یک قانونی داریم، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که مصوب سال 1368 مجلس شورای اسلامی است، که تکلیف رو در واقع برای همه مشخص کرده. یعنی متولی تولید که وزارت جهاد کشاورزی هست اعلام کرده که اگر تأخیرم در پرداخت وجود داشته باشه، دولت مکلف هست برابر نرخ سود روزشماری که بانک مرکزی تعیین میکنه به کشاورزی پرداخت میکنه. الان 1-2 سالی هست که این اتفاق متاسفانه نمیفته.
از سبب خدمت شما که همینجور که مستحضر هستید، قبلا به ما گفته شده که قیمت گندم با 10,500 تومان به تاریخ 24 ساعته به حساب کشاورزان واریز میگردد، ولی متاسفانه حدود 1 ماه هست که ریالی به حساب این جانب واریز نشده.
فرض کنید نیروی کار مردمی رو، سرمایه گذار رو، مهندس رو، صاحب فکر رو، کارگر رو، به عنوان اگر یک دونده پرشتابی اگر فرض کنیم، شما لازم نیست به او یاد بدید چه کار کنه، او خودش شوق و میل حرکت داره. شما میدان رو باز کنید، موانع رو بردارید، زمین رو صاف کنید، اجازه بدید او حرکت خودش رو انجام بده.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران:
مباشر و مجری خرید موظف 24 ساعت بعد از تحویل گندم پول گندم رو به کشاورز چی بکنه؟
که این لازم الاجراست.
لازم
24 ساعت. خب
دستورالعمل اجرایی.
بله بله.
ما الان امروز که من خدمتتون هستم نزدیک 2 میلیون تن گندم خریداری شده.
خب
برزش 35 همت. از این 35 همت 2.3 همت پرداخت شده.
یعنی حدود 7
درصد. یعنی تقریبا 7%
خیلی کمه.
خیلی کمه.
یعنی که مثلا اصلا... کشاورزی یکی دو ماه پیش گندمشو داده هنوز پولش نگرفته.
اصلا کشاورزی که 9 ماهه.
آره.
محصولشو کاشته به امید اینکه اینو بفروشه.
عجب.
حتی اکثر یک هفته بعد پولشو دریافت بکنه، هزینه بکنه، بدهیشو بده، نهادهاشو تامین بکنه برای کشت آینده آماده بشه، الان دستش خالی.
این رو بدانیم که قوی ترین دولت‌ها هم قادر نیست بدون مشارکت مردم موتور اقتصاد جامعه رو به راه بیندازه.
به نظر میرسه کلاف سردرگم رونق تولید گندم از اولویت‌های بخش کشاورزیه، چرا که نباید بازیگران اصلی تولید گندم این کالای استراتژیک رو برای ادامه راه دلسرد کرد.
دولت بایستی از تولید و تولید کننده حمایت در یه جمله تمام رو خلاصه حمایت حمایت دولت.
در سال جهش تولید با مشارکت مردم امید است با تاکید رهبر در رفع موانع توسط مسئولین شاهد انگیزه دوباره گندمکاران برای ادامه کار و جهش قابل توجه کشور در تولید گندم باشیم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم بدهد.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است. حتی خدا را جاری کند آتش قصب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی. مدرسه عربی روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.